بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیروز عرض شد که ما هر چی در دلمون تمنا و تقاضا میبینیم، هوا و هوس، حتی شما بفرمایید، هر چی علاقه در دل خودمون میبینیم، اینها رو خدا در همین دنیا پاسخ گفته برای انسان به نحو احسن و محدود هم نکرده برای انسان. اگر کسی در دلش مثلا حب به مقام داره، همون حب به مقامی که در مباحث اخلاقی گفته میشه چقدر چیز بدیه، خدا این حب به مقام رو تو همین دنیا پاسخ میده به انسان. منتها خب پاسخهای خدا یه مقدار پیچیدگی داره، یه مقدار پاسخهای الهی متفاوت راهش با این راههایی که ما حدس میزنیم و البته بی آسیبه و البته بسیار لذت بخشه و الی آخر. اگر کسی دوست داره توی دنیا به خوشگذرانی مشغول باشه، خدا اسباب خوشگذرانی رو در این دنیا فراهم کرده. اینجور نیست که در انسان یه تقاضاهای خدا گذاشته باشه بعد به انسان بگوید نه. این زیاد منطقی اصلا به نظر نمیرسه، اگرچه اکثرا برداشتشون از خدا و دین همینه که دین و خدا انگار آمده که به انسان نه بگه. به انسان نه نخواهد گفت خداوند متعال و نگفته، فقط انسان رو به فکر وادار میکنه دین که تو چجور به این خواستت برسی، کدام مصداق برای این خواسته بی آسیب تره، چجوری این خواستت رو میتونی به نحو احسن تأمین بکنی نه به نحو حد اقلی. دعوای دین با انسان سر اینه. اصلا این چیز رو نخواه معنا نداره، خدا این خواسته رو تو دل انسان قرار داده، بعد چجوری خودش بفرمد اینو نخواه؟ اینو اذیته، همون اذیتی که خیلی ها البته درباره دین تصور میکنن، لطیفه میسازن، جوک میسازن درباره رساله احکام، میگن که چی؟ خلاصه رساله احکام اینه که کلن یه چیزی هر چیزی خوشت بیاد حرامه. خب این لطیفه و جوک ناشی از اون برداشت عمومی است از دین که برداشت دقیقی نیست. خداوند متعال هر چی از خواسته ها به انسان داده، پاسخش رو هم تو وجود توی دنیا قرار داده و بهترین پاسخ رو هم قرار داده. منتها دیگه حالا باید دید که ما راه رسیدن به پاسخ و مصداق صحیح و بهتر و کاملتر پاسخ رو پیدا میکنیم یا نه. خب برای خوشگذرانی خدا چه پاسخی قرار داده؟ معلومه، ذکر. ذکر در دنیا هم اگر کسی خدا رو قبول نداشته باشه، ذکر در دنیا هم مهمترین عامل خوشگذرانیه. یعنی چی؟ تو روانشناسی، حتی روانشناسی فیزیولوژی ثابت شده انسان‌ها از خیال یک لذت، از شوق رسیدن به یک لذت، از انتظار رسیدن به یک لذت بیشتر لذت می‌برن تا از خود اون لذت. وقتی درش واقع میشن کمتر موادی ترشح میکنه در وجودشون که مغزشون دستور میده اون مواد ترشح میکنن که خیلی آرامش بخش و لذت بخش ترن. در روایت هم هست دنیا خیالش، ذکرش شیرین تر از خودشه. و و در مورد آخرت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید هر چی در مورد آخرت میشنوی ذکرش شیرین هست، ولی خودش شیرین تر از ذکرشه. چه جهان بی نهایتی جلوی انسان باز میشه. دنیا اون چیزی که دنیا رو لذت بخش میکنه ذکر دنیاست. این فقط امیرالمومنین علیه السلام نمیفرماید، تو دنیا هم آدم میتونه تجربه کنه بدون دین و ایمان. ذکر اینقدر قدرت لذت بخشی به انسان داره. گفت لایق فیض حضورت نیم اما بگذار زندگی چند سباهی به خیالت بکنم. حالا این خطاب به حضرت ولیعهد ارواحهم الله الفداست. درباره همه چیز اینطوریه، خیالش بیشتر لذت داره و خیال یه نوع ذکره تا خودش. بعد ببینید چقدر انسان بدبخت میشه. ذکر و خیال یه امر دنیایی براش لذت آفرین بوده، به خودش که میرسه لذتش کمتر میشه. درسته آدم میگه انتقام بگیرم یک لذتی ببرم این دلم آروم بشه، بعد از که انتقام میگیره افسرده میشه، میبینه اصلا اون لذت رو نداشت. حالا هر تو همه زمینه ها من یه مثال رو عرض کردم. درباره آخرت چی؟ درباره آخرت هر چی خیال پردازی بکنی برای یک لذت اخروی یا یک لذت معنوی بهش که نزدیکتر میشی، ببینید تازه یه فضای دیگه است، خیلی بیشتر از اونیه که تصور میکردی و چقدر جا داشت بیشتر از این تمنا میکردی. در روایت داره روز قیامت، ببخشید روز قیامت نه، تو بهشت مؤمنین از هیچ چی در دنیا حسرت نمیخورد جز حسرت ذکر، لحظه هایی که به ذکر نبودن فقط این حسرت باشون میمونه. لحظه هایی که به ذکر نبودن اینها اون طرف بازتابش رو آخه میبینن دیگه. شما تازه ذکر معنوی داشته باشی، ذکر اخروی داشته باشی، ذکر اولیاء خدا داشته باشی، همش اون دنیا بهت پاسخ میدن. بعد میبینی اونجا پاسخها دریافتا کمه، چرا؟ اینجا از ذکر غافل بودی. خدا برای انسان کم نگذاشته و انسان هم باید چیزایی که میخواد بهش برسه. اصلا اینجور نیستش که خدا بخواد انسان رو قانع کنه به کم، نه. هر چی در ما خیالش رو قرار داده، تمناش رو قرار داده، تو این دنیا، تو همین دنیا هست و انسان باید بهش برسه. خیلی ها دینداران رو مسخره میکنن، فکر میکنن اینا خودشون رو دارن از دنیا محروم میکنن، در حالی که دیندارها مدعی هستن. به بقیه میگن شما چرا خودتون رو محروم میکنید؟ اینا مدعی لذت بردن از دنیا، لذت بردن از زندگی هستن. منتها خب درستشو دیگه، درستش نه این که یه لذت بردن غلط هم دارین، نه، درست یعنی درست لذت ببرن حسابی. نمیخوام حرام حلال کنیم. تصور عوام اینه که ما یه لذت حرام داریم یه لذت حلال، این تصور عوامانه است. لذت لذت دیگه، انسان هم لذت طلبه. خب چیزی که بیشتر لذت داره به سمتش برو، دین اینو میگه. چیزی که حالتو بگیره به سمتش نرو، چیزی که لذت کاذب داره به سمتش نرو، لذت حقیقی داره. خدا ناراحت میشه آدم خوش بگذرونه؟ خدا که از مامان و باباها خیلی خیلی مهربان تره. مادر بچهش خوشحال بشه ناراحت میشه مگه؟ مگر این که میبینه این خوشحالی خوشحالی حقیقی نیست، یک کسی شکلات انداخته تو دامنش که علنگوشو ببره، یک کسی اومده داره سرشو کلاه میگذاره یه چیز مهمتر ازش بگیره، خب مادره به هم میریزه، میگه چرا بچه‌مو فریب دادی. خدا هم ناراحت میشه، میبینه بندش فریب خورده. فریب یعنی این که لذت حقیقی نبرده، نه لذت حرام برده. خدا بخیل نیست. یه جوری باید این مسئله رو توی دوران مدرسه برای بچه ها جا بندازیم که آدم ها همجوری راست راست تو دنیا زندگی میکنن خودشونو بدهکار خدا بدونن برای زندگی دنیا و خدا رو طلبکار از خودشون بدونن برای زندگی دنیا. یکی از ذکرها شکر دیگه، لئن شکرتم لأزیدن نکم. اگر شکر به جا بیاری من هر چی داری میبری بیشترش میکنم، لذتشو بیشتر میکنم، کیفیتشو بیشتر میکنم، کمیتشو بیشتر میکنم. خدا خداست دیگه، اینجوری نیست که مثلا یه بیشتری به ما بفرماید ما رو فریب بده نعوذ بالله، بعد مثلا از یه جهت زیاد کنه از اون یکی یه جهت که ما نیاز داریم زیاد بشه کم بذاره برای ما سر ما رو خود کلا بگذاره. خدا برای چی سر من نشو کلا بگذاره؟ خب واقعا لذت زندگی انسان در دنیا به ذکره. حالا این ذکر انواع و اقسامی داره، ما نمیخوایم به انواع و اقسام بحث ذکر بپردازیم، به یک نوع از ذکر میخوایم بیشتر بپردازیم. از این ماه صفر بیرون که میریم، از این ماه ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام که بیرون میریم، یه بابی رو از ذکر برای خودمون باز کنیم. این خلاصه ای بود از آنچه که دیروز عرض کردم، بازگویی کردم. یه نکته دیگه عرض بکنم و اون این که باز هم تصور عوام اینه هر موقع آدم به چیزی شدیداً علاقه‌مند بشه به یاد او طبیعتاً میفته، پس ما منتظر باشیم به خدا و آخرت و اولیاء خدا شدیداً علاقه‌مند بشیم تا به یادشون بیفتیم. این روش روش غلطیه، برعکسش هم هست. درسته ها، آدم اگر به چیزی شدیداً علاقه‌مند شد به یادش خواهد افتاد. امیرالمومنین علی علیه السلام هم می‌فرماید من احب شیئاً لهج به ذکره، کسی چیزی رو دوست داشته باشه خب به ذکرش مشغول میشه. ولی این به عنوان یک روش نیست، این به عنوان یک واقعیته. واقعیت این آدم چیزی رو دوست داشته باشه خیلی به یادش میفته، خدا رو اگه دوست داشته باشی خیلی به یادش میفتی. این روش برای رشد، روش برای بهبود وضعیت خودمون نیست، روش برای لذت بردن بیشتر نیست. روش اینه که آدم اول به ذکر بپردازه تا محبت پیدا کنه، چون به ذکر هر چیزی بپردازیم محبت او هم در دلت بیشتر خواهد شد. به همین دلیل تو روایت می‌فرماید اگر یه چیزی رو در دنیا دوست داشتی زیاد یادآوری نکن پیش خودت، سنگین می‌کنی محبت او رو در دل خودت. جلوی یادآوریشو بگیر، جلوی ذکرشو بگیر. خب ما از ذکر به عنوان یک روش برای افزایش و تغییر علاقه ها میتونیم استفاده کنیم و واقعا روش دیگری به اندازه ذکر ساده و مؤثر وجود نداره برای تنظیم علاقه مندی ها. ما میتونیم یک کاری کنیم به قیامت علاقه مند بشیم، اصلا علاقه مند بشیم بریم اونجا رو ببینیم، جالب بشه برامون، به بهشت و رضوان الهی علاقه مند بشیم. میتونیم این کارو بکنیم با برنامه‌ریزی برای ذکر، ذکر آخرت. ما میتونیم علاقه خودمون رو به امام حسین علیه السلام افزایش بدیم، خیلی بیشتر از اینایی که امام حسین علیه السلام به ما هدیه داده. این علاقه هایی که شما میبینید تو مردم، اینا اون زحمت امام حسینه، ایشون سفر کرده به دلها این علاقه رو هدیه داده. ما خودمون چقدر کسب و اکتساب کردیم واقعا معلوم نیست. اینکه امام حسین در ایام محرم خیلی یاد میشه مال واقعه عاشوراست، مال اون اثری است که امام حسین در دلها میگذاره. حالا ما چقدر سفر کردیم به سوی امام حسین؟ ما با برنامه ذکر میتونیم علاقه خودمون رو به حضرت بالا ببریم. و نکته بسیار مهم که به عنوان مصداق مورد نظر این بحث تو این جلسات میخوایم سرش بیشتر صحبت بکنیم، یاد امام زمان ارواحنا له الفداست برای شدید کردن علاقه خودمون به حضرت. اگر ما علاقه خودمون رو به حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا زیادتر کنیم، خدا میدونه چه بهره هایی از حضرت به ما خواهد رسید. امام حی، امام حاضر، پشت پرده غیبت حاضر. حالا بله، مثلا مکانشون رو ما به طور مشخص نمیدونیم، چهره مبارکشون رو ممکنه به طور مشخص نبینیم. شاید اون حسرتی که فرمودن روز قیامت مؤمن، روز قیامت نه، توی بهشت مؤمن فقط یه حسرت داره، اونم حسرت ذکر، شاید شدیدترینش حسرت کمبود ذکر برای حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا باشه. حالا ما باید یه مقدمه‌ای رو در این باره صحبت بکنیم، اصلا نسبت بین ذکر اولیاء خدا و ذکر خدا چیه، ما بیشتر باید به کدوم بپردازیم، اینو امروز میخواییم بحث کنیم. فعلا در حد این مقدمه داشته باشیم که ما باید به ذکر بپردازیم تا علاقه من بشیم. بعد که علاقه من شدیم میفتیم تو مرحله دوم ذکر، ذکری که دیگه طبیعتا اتفاق میفته و دست خودمون نیست، دیگه نمیتونیم از حضرت غافل بشیم. برنامه آدم باید داشته باشه برای ذکر خودش. حالا دیگه این برنامه از حداقل هایی شروع میشه، مثل دعای عهد. چه دعای عجیبیه واقعا، به مضامین شما دقت بکنید. قبول داره ها آدم، من اگر نمیدونم چی بگم، آخه یه کلماتی بین ما رواج شده، رواج پیدا کرده، در حالی که این کلمات زیاد واقعا اثر تربیتی ندارن. مثلا شما عقیده دارید یا نه؟ بابا ولکن، بیخیال، عقیده داری یا نه چی؟ شما به ذکر میپردازی یا نه؟ تو بگو به چی، به ذکر چی هستی، من به شما بگم به چی عقیده داری. داشتن قبول داری یا نه؟ قبول داشتن که فایده نداره که، تو قرآن مکرر اومده بابا طرف یقین داره بعد کفر می‌ورزه. و ابو جهل گفتن آقا ایشون ادعای پیغمبری کرده، آقا ایشون که دروغ نمیگه که، این وقتی که میگه به من وحی اومده حتما اومده دیگه، آدم دروغگویی که نیست. قبول داری؟ آره قبول دارم. قبول داشتم به درد نمیخوره. افتاده سر زبونهای ما به همدیگه هی میگیم نه شما واقعا قبول داری یا نه؟ بابا طرف واقعا قبول داره، میره جهنم، کافرم میشه. واقعا قبول داشتن که به درد نمیخوره که، دیگه ما کفرمون در اومده داریم حسابی حمله میکنیم، هی کلاس عقیدتی میزنن. بابا عقیده چیه؟ ولمون کن تو رو خدا. طرف قبول داره در حد یقین، به دردش نمیخوره، کلاس ذکر براش بگذار. کلاس ذکر، روش ذکر بهش یاد بده، به فکر چی هستی. آقا تو مرگ رو قبول داری؟ خب بله که قبول دارن، همه مرگ رو قبول دارن. با هر کسی صحبت میکنی یه لحظه تأمل مرگ هست، حق. خب پس چرا اثر نداره؟ چون ذکرش نیست. ذکر الموت هادم اللذات، ذکر مرگ میتونه منهدم کنه لذت های کاذب. ذکر رو بگو، قبول داری چیه. و همین دلیل میفرماید تو خدا رو هم قبول داشته باشی. من ترک از صلات متعمدن فقط کفر. ذکر به عنوان یکی از ذکرهای برتر نماز، میفرماید کسی نماز رو ترک کنه خب کافر میشه. چرا؟ چون ذکر رو ترک کرده. ذکر مهمه، یادآوری مهمه. ما اون نیازی که داریم به عنوان مراقبه، یکی از مراقبه های بسیار مهم، بسیار مؤثر و البته در ذهن اکثر مردم خیلی غیر مهم، مراقبه برای ذکره. مراقبه برای این که من هر لحظه به ذکر چی باشم. یه بار بحث کردیم اینجا یه سال در مورد کنترل ذهن که کلن قدرت کنترل ذهن خیلی قدرت مهمیه. حالا برنامه میخوای بهش بدیم، اون بحث نرم افزاری بود، حالا میخوایم دیتا واردش کنیم ببینیم چی بریزیم در کنترل ذهن. آقا ما میخوایم کنترل ذهن بکنیم، کنترل ذهن روی ذکر. حالا روی چه ذکری؟ شما اماما رو قبول دارید؟ حتی ببینید رفقا، غیر از بحث بفرمایید عقیده، بحث محبت هم همین جوریه. شما هی از محبت دم بزنی، محبت که همجوری افزایش پیدا نمیکنه که، هی بگی عشق 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 که زیاد نمیشه. باید به ذکر بپردازی، باید برنامه داشته باشی برای ذکر تا این محبت افزایش پیدا کنه. حالا روایاتی هست درباره مجالس ذکر که خیلی روایات قشنگیه، من اونها رو بعضیاش رو انشاءالله برای شما قرائت خواهم کرد. حالا فعلا بپردازیم به این که موضوع ذکر ما چی باشه. موضوع ذکر ما اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باید باشن، بدون مناسبت، خارج از مناسبت، نه اینکه فقط تو مناسبت قرار بدیم. امام رضا علیه السلام می فرماید ونوه اند افتتاح صلات ذکر الله عز و جل و ذکر رسول الله و جعل واحدا من الائمت نصب عینیک. میخوای نمازتو شروع کنی، یاد خدا رو در نظر بگیر، یاد پیغمبر خدا رو در نظر بگیر، یعنی وجه تو فقط وجهی لله تبارک و تعالی نیست، وجهی للذی فطر السماوات والارض فقط نیست، یا رسول الله من به تو هم رو کردم. بعد میفرماید یکی از ائمه رو در نظر بگیر، با کدوم امام ارتباط بهتری برقرار میکنی، بیارش تو ذهنت. بعضی ها امام رضایی هن، امام رضا سلام، الله اکبر، بذار دلت منقلب بشه. آقای بهجت از علماء خوب، از عرفاء سابق مکرر نقل میکرد که قبل از نماز میگفت صلی الله علیه و ابا عبدالله، الله اکبر. این سفارش امام رضاست. میخوام از این استفاده بکنم برای این که بگم نقش ذکر اهل بیت چقدر نقش مهم و تربیتیه برای این که آدم توجهش در نماز جلب بشه، رقت قلبی در نماز پیدا بکنه، لطافت روحی پیدا بکنه. امام رضا سفارش کرده یاد یکی از امامان بکن، چون ما با امامها رابطه بهتری برقرار میکنیم. میتونیم تصور کنیم خیلی از شرایط رو درباره شرایط مادی فیزیکی اینا رو میتونیم تصور کنیم درباره امامانمون، میتونیم تمنا کنیم ببینیمشون. من نمیدونم ما آدم ها چجوری واقعا چی میگن قوره نشده مویز میخواییم بشیم. میخواد مستقیم بره به ذکر خدا مشغول بشه. حالا تو تا کجا برسی به ذکر خدا؟ همون کودکی که میاد ازت میپرسه که خدا چه شکلیه، ما همون کودکیم که شکله برامون مهمه. خودشون فرمودن اولیاء خدا وجه الله هستن. تو با وجه الله ارتباط برقرار نکردی، بعد مدعی هستید با خود خدا ارتباط برقرار میکنی. آیه این که خالی بندیه دیگه، واقع بینی نیست. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا. امام صادق علیه السلام مکرر در روایات آمده میفرماید که تنها تکلیف بی نهایتی که به انسان داده شده تکلیف ذکره. و ذکر اهل بیت رفقا شما میدونید منطقا مؤثرتر از ذکر خداست، تأثیرش در روح انسان بیشتره. اونطور ما محدود میکنیم ذکر اهل بیت رو در مجالس عزاداری، ما محدود میکنیم ذکر امام زمان علیه السلام رو در مراسم دعای ندبه، ما محدود میکنیم. ما اگر توجهمون رو به اولیاء خدا بیشتر کنیم، آقای بهجت یه حرفی میزد که آدم یعنی دوست داره یه حرفایی بعدش بزنه. ایشون میفرمود شما قبل از اینکه صدا از دهنتون که خارج میشه به گوشتون برسه، بالاخره صوت هم یک سرعتی داره دیگه، میگن ما فوق صوت حرکت کرد، نور هم یه سرعتی داره، نور سرعتش بیشتر از صوته. دیدید رعد و برق میشه، ابر حالا زیادم فاصله نداره، اول برقشو میبینیم بعدن رعدشو میشنویم. خب صوت سرعتش زیاد به اندازه نورم بالا نیست، ولی خب یه سرعتی داره. قبل از اینکه این صوت برسه به گوش شما چه اتفاقی میفته؟ امام زمان شنیده صوت شما رو، میخواد بفرماید عالم محضر امام زمان است. قبل از اینکه این صوت شما به گوش برسه اینطوری میشه. ذکر امام زمان و ذکر اولیای خدا برای انسان منطقا راحت تره. ما با اهل بیت بمون اینکه یه انسان هم دیگه، یه انسان هم ارتباط میخواییم برقرار کنیم، بهتر میتونیم ارتباط برقرار کنیم. بعد با اهل بیت ارتباط برقرار نمی کنیم در مقام ذکر، رفتیم سر نماز، خب این خالی بندی دیگه، به نتیجه نمیرسیم. تو با ولی من نمیتونی ارتباط برقرار کنی در مقام ذکر، با خود من میخوای ارتباط برقرار کنی؟ این برنامه فقط برنامه نماز نیست، برنامه کل زندگی آدمه. آدم باید تو زندگی مدام ارتباط داشته باشه با یک امام، با امامان معصوم، با ائمه هدا. بعد ائمه هدا به ما محبت دارن، خدا بهشون اجازه داده، یه عاطفه‌ای نسبت به ما دارن، بعد خدا بهشون اذن شفاعت داده، دنبال مورد و گناهکار میگردن ارتباط برقرار کنن، ببرن پیش خدا شفاعت کنن. خدا غضب میکنه به بندش، ولی خدا شفیع میشه، خدا عفوش میکنه. اینا قواعدی که تو عالم هست. گناهکار باید بره در خونه اهل بیت. کجا داریم میریم ما؟ میفهمن ذکر استغفار رو همیشه با ذکر صلوات کنار هم دیگه بگید، و بعضی اصلا تو برنامه‌شون اینجوری بوده، تو بعضی از سفارش‌های ذکر آمده که مؤثر قرار بگیره. در روایت هست از ذکر الاول من المذکور و ثانی من الذاکر، ذکر اول از جانب مذکور شروع میشه، اون کسی که میخوای به یادش بیفتی او اول شروع میکنه به یاد تو بیفته، بعد تو شروع میکنی توفیق پیدا میکنی به یاد او بیفتی. و اهل بیت در این زمینه پیش قدم هم. خدا تکبر داره، خدا متکبره. الله اکبر سر نماز رو ببین، اما اولیاء خدا متکبر نیستن. فرقایی هست تو عالم دیگه. فرستاده نبیشو برو اینا رو برای من بیار. سلسله مراتبی تو عالم هست، نقشی دارن اهل بیت. ما نه نقش اهل بیت رو در نظر میگیریم که نقش شفیع هست دارن، نه محبتشون رو به خودمون در نظر میگیریم که محب ما هستن ولو ما وضعمون داغون باشه، نه راحت تر بودن ذکر یعنی ارتباط قلبی برقرار کردن با اهل بیتو در نظر میگیریم، که همچین پیچیده نیست. در روایتی هست اون جریان یوسف و زلیخا که بعدها یوسف و زلیخا مثلا با هم ازدواج کردن دیگه، در روایات اونجا یه گفتگویی صورت گرفته. من حالا یه تیکه از این گفتگو رو تو روایت برای شما بگم. حضرت یوسف فرمود که آخه تو چرا به من اینقدر علاقه من شدی؟ خب به خاطر رفتارت و جناتت اینا خب جذاب بود برای من، به تو علاقه من شدم. بعد خدا ببخشید حضرت یوسف فرمود که ببین پیامبرا همه حالشون اینجوری بوده، حال همه انبیاء الهی این هست. در قرآن هم تصریح شده ولی تفسیرش در یک کتابی که حضرت به عنوان کتاب دعای حضرت سلیمان هست آمده، منتشرش هم نمی کنن اینها، که همه عشقشون، حالشون، مناجاتشون، ذکرشون آخرین پیامبر بود، آخرین پیامبر و بچه های آخرین پیامبر، اصلا یعنی موضوع و مسئله زندگیشون این بود. هر قومی رو هم بهش، هر قومی بهشون ایمان می آوردن به انبیای گذشته زود ازشون تعهد می گرفتن. این در قرآن آمده، آخرین پیامبر. فقط تعهد نمی گرفتن، ما امروز صحبت کردیم عقیده مهم نیست، ذکر، به ذکرشون می پرداختن. در اون مناجات ها هست که میگه ای روح بلندی که به واسطه تو به ما وحی میرسد، به واسطه لطف تو با پیامبر اکرم مناجات میکنن، هنوز پیامبر اکرم به دنیا نیومده، نورش خلق شده، با نورش مناجات میکنن. تو روایات اینجوری که اومده اولیاء خدا قبل از رسول گرامی اسلام همه فکر و ذکرشون آخرین پیامبر بوده، اصلا دیگه واله و شیدای آخرین پیامبر و بچه‌هاشون بودن و ما عضو امتشون هستیم، حسرت ما رو میخوردن. داره حضرت موسی حسرت امت آخرین پیامبر رو میخوره، ما امت آخرین پیامبریم، ارتباط برقرار نمی کنیم. ما امت حاضر در محضر آخرین امام هستیم، ارتباط برقرار نمی کنیم. زلیخا رو برمیگردم میگم، ببخشید حالا یه آدم معمولی 1000 سال عبادت کنه چی میشه؟ یه آدم معمولی 1000 سال رنج بکشه چی میشه؟ یه آدم معمولی 3 نسل قبل از تو رو بشناسه چی میشه؟ 3 نسل وقت امام زمان ارواح الارفدا امام ماست، 1000 سال داره عبادت میکنه، 1000 سال داره رنج میکشه، 1000 سال ما رو ریشه ای میشناسه، چی میشه ایشون؟ چه شخصیت با عظمتی، چقدر با عظمت. در روایات به حق فرمودن طاووس و اهل الجنه، اگه همه اولیاء خدا مثل پرنده های زیبایی باشن ایشون طاووس بین اونها. بابا خب این عمر به حساب میاد، 1000 سال داره نماز شب میخونه حضرت، هیچ چی دیگه قاطی نکنیم، 1000 سال کسی مدیر باشه چی میشه؟ 1000 سال ایشون داره امامت میکنه، ایشون امام ماست. به ایشون توجه کنیم، ایشون یه گوشه چشمی نگاه کنه چه خواهد شد؟ ما غفلت زدایی باید بکنیم واقعا. خیلی ذکر امام زمان ارواح الله الفدا کمه. البته واقعا حضرت به دلها عنایت دارن. ما قبل از همین ایام محرم امسال بود یه بحثی شد پیاده روی کنندگان از مسجد سهله شروع کنن. یعنی من اگه به شما بگم میلیونی جمعیت افزایش، میلیونی برابر افزایش پیدا کرد، سخن به گزافه نگفتن. یه دفعه مردم ریختن مسجد سهله، به حدی که اون کسانی که اونجا ساکن بودن و اطراف محل بودن گفتن تاریخ مسجد سهله این همه جمعیت به خودش ندیده، که مردم موقع نماز، مثلا موقع نماز ظهر و عصر، مغرب و عشا تو مسجد، مسجد هم خب بزرگه، بیستن برای نماز، جا نباشه دیگه کسی بره تو، بیرون یه جمعیت بیشتر وایستاده تا اونا بیان بیرون اینا برن تو نماز بخونن. گفتم تا حالا اینجور نشده. ما سالای قبل میدیدیم، یه سالی بود همین بارندگی هم بود، اربعین ما رفتیم صبح مسجد سهله و بعد اومدیم راهپیمایی رو شروع کنیم، فکر کنم 7-8 نفر 6-7 نفر بودیم. سادم دلش میگرفت، آقا این خونه حضرت کجا دارید میدید راهپیمایی کجا میدید؟ من اینو میخوام بگم، یه تلنگر موجب اون همه تحول شد. خبریه خود حضرت نهد کردن، بعد مردم ریختن. خب مردم مسافرن، معلوم نیست چه ساعتی میاد، میخواد پیاده بلنشه بره تو راه که 5 کیلومتر هم مسیر دور شده تقریبا. خب غذا میخوان، آب میخوان، موکمی نبود سالای قبل. رفتیم دیدیم امام زمان علیه السلام دلهایی رو تکون داده، اومدن اونجا بزرگترین آشپزخونه ها رو راه اندازی کردن، غذا میدن، موکب زدن. پاسخگو نبود برای موکب، مردم همینجوری رو خاک میخوابیدن. امام زمان چقدر مردم دوست دارن. اینها نشون میده که دلها آمادگی داره، اینها نشون میده که حضرت خودشون عنایت دارن، اینها نشون میده که از ما یک قدم، از اولیاء خدا 100 قدم واقعا درسته. زلیخا رو عرض میکردم، حضرت یوسف فرمود که خب تو منو دیدی که این همه شیفته زیبایی من شدی، اگه آخرین پیامبر و فرزندانشو ببینی چی کار میکنی؟ زلیخا بلا فاصله گفت آره راست میگی. خب حضرت یوسف برگشت پرسید که آره کجا میدونی من راست میگم، چیزو اینم تایید کردی؟ و واقع تا اسمشون رو بردی دلم رفت. خدا وحی فرستاد یوسف زلیخا راست میگه، تو گفتی دلش رفت، ندیده عاشق شد، حالا شایستت باش ازدواج کنیم. بله ما هم البته این افتخار رو داریم که ندیده علاقه مند امام زمان ارواحنا له الفدا بشیم، نه دیدیم ایشون رو نه خاطراتی از ایشون شنیدیم. همین یه اسم ولی خداست دیگه، این کار باید بکنه. آقا زلیخا با یه سابقه خیلی معمولی، حالا معصیت کارم باشه یا نه اونش هم من کاری ندارم، بوده مثلا، با یه سابقه اینجوری نام آخرین پیامبر و بچه های آخرین پیامبر رو میشنوه دلش میره. هنوز به دنیا نیومدن. بابا فداتون بشم، امام زمان ما هست. چرا توجهش نداریم؟ شیطان خیلی در این فعالیت موفقه که ما رو غافل کنه از حضرت. موضوع صحبت‌های ما تو این جلسات ذکر امام زمانه. چی بگیم؟ ذکر ولی خداست به عنوان مصداقی که باید بهش مخصوصاً بیشتر توجه کنیم. برنامه بذاریم برای ذکر. درباره حضرت امام میگفتن یه قسمت مفاتیح از همه دست‌خورده‌تر بود. یه کتابی رو شما یه قسمتش رو زیاد باز کنید، ورقه ها تو اون قسمت یه پوسیدگی پیدا میکنه، یا بالاخره معلومه این استفاده شده این تیکه. اصلا باز کنی کتاب رو همون قسمت باز میشه. اون قسمتی بود تو مفاتی که دعای عهد داشت. تنها دعای، تنها ذکری هم که حضرت امام قبل از رحلتشون فرمودن بعد از من تا 40 روز بخونید، دعای عهد بود. چقدر این دعا قشنگه. ما قفلت میکنیم، برنامه نمیریزیم. اگه برنامه بریزیم ذکر حضرت، ما میگیم خدا، معلوم نیست خدا جواب بده. بالاخره حالا دیگه خداست دیگه، اون شأن بالاست و ما هم پایین و آداب باید رعایت بکنی، مدیدی حج میخوای بری پدر آدمو در میارن، محرم بشو، نمیدونم اصلا خود احرام یه مقوله ایه. به این سادگی سرتون نمیتونی بخارونی. آقا یه وقت دیدی موت کنده شده و یه جوش کنده شده و بعد میبینم خونومت چی میشه و بلمون کن تو رو خدا. حج میخوای طواف خانه خدا، اما همچی که میگه که من میخوام برم طواف خانه حسین، مولانشو بیا، همینه فرقش، اینه. آقا غسل خوبه، پس یه غسل بکنم لااقل. فرمان حرم حسین غسلم نکردی، مولانشو بیا. این سهولته رو ما در نظر نمیگیریم، اون کار سخته رو میخوایم انجام بدیم موفق بشیم. ببین دیگه نمیشه دیگه، آقا یه کمی هم آدم باید منطقی باشه، یه کمی باید آدم واقعی باشه. سهل تره به محضر ولی یه خدا رسیدن، به ذکر او پرداختن آسون تره. وقت فداتون بشم، من هر چی بگم زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ثوابش اینقدر، نه همه چی درست، عشق به ابا عبدالله الحسین علیه السلام همه چی همش درست، تا این تردیدی نیست. زیارت حضرت ولیعهد سرواهن الله الفدا چی؟ یکم در این باره ها فکر کنیم. ببینید رفقا، دنبال آیه قرآن درشت نباشید که فرموده باشد که شما هر روز این تعداد بار به یاد امام زمانتون باشید. بابا این قرآن فداش بشم دورش بگردم، نام علی بن ابی طالب هم نیاورد، نام عزیز زهرا هم نیاورد، اینقدر با اشاره با ما حرف زد، از حضرت مریم و از حضرت یحیی و از حضرت زکریا از همه صحبت کرد. این گل سرسبد عالم امکان که تو خانه کعبه به دنیا اومد، یک کلمه اسم علی بن ابی طالب علیه السلام رو نبرین، ده به قرآنه. میفرماد شما باید تدبر کنید در آیات من مطلب گیرتون بیاد. همینجوری نمیتونید مطلب رو از روی قرآن بردارید، باید در عمق قرآن نگاه بکنید. امام صادق علیه السلام فرمود تفسیر همه آیات قرآن ماییم، باید اونجوری نگاه کرد. وقتی که به ما میگن روزی 5 وعده نماز بخون، یعنی روزی چند وعده یاد امام زمان بیفت؟ 50 مرتبه. منطقش اینه دیگه. حج چند مرتبه باید بری در عمرت؟ یه بار اگه پول داشتی، اگه امنیت بود، یک بار. کربلا چقدر باید بری؟ فرمود هر سال. اگه دستت میرسه سالی دو بار، اگه فقیری و نداری اینا سالی یه بار، اگه نتونستی مانعی پیش اومد سه سال نگذره ها. بعد جواب پیغمبر رو چی میدی؟ میری کربلا نتیجه گرفته باشی، نتیجهش چیه؟ امام حسین علیه السلام دست تو بذاره تو دست مهدی خودش، مهدی من، این اصل تو سپردن، هواشو داشته باش، سرپرست ماسیشون دیگه. الان بعضی ها میگن زیارتمون قبول شد یا نه، دلتو نسبت به امام زمان ببین. چه روز به زلیخا یوسف گفت آخرین پیامبر، دلش رفت، هنو به دنیا نیومده. این آقا که به دنیاست الان، آقا در محضرشیم، نمیدونم چی بگیم. باید نیاز ما به حضرت چقدر، خودش فرمود که اگر ما دعا نکنیم، اعتنا نکنیم، هوای شما رو نداشته باشیم، که دشمنان شما رو نابود میکنن. خیلی باید تو برنامه زندگیمون یاد امام زمان رو تقویت کنیم. حالا دیگه یک کمی در این باره روزهای بعدم وقتش باشه صحبت بکنیم انشاءالله. من به شما عرض بکنم تمام رنجهایی که همه مؤمنین بلکه همه بشریت تحمل دارن میکنن، همه این رنجها رو اول ببینید که رو قلب مقدس آقا امام زمان علیه السلام نشسته، چقدر رقیق القلب شده ایشون، چقدر. بالاخره انسان کامل هست، ولی انسان کامل هم کامل تر میشه دیگه، اینجوریست که متوقف بشه که ایشون از اون اولش هم انسان کامل بود. بله، ولی کاملتر میشه یا نه؟ ایشون از اولش هم مهربان بود، خب مهربانتر میشه یا نه؟ نمیشه که نشه مهربانتر. امام زمان، شما الان دل داری تحمل بکنی مصائب مردم رو؟ واقعا چقدر ما باید نگران حضرت باشیم، چقدر باید دلمون برای حضرت بسوزه، چقدر باید. حالا بریم تو عالم ذکر. الهی فدای آن امام زمانی که، آن امامی که اهل بیتش رو جلو چشمش تازیانه می زدن، امام زین العابدین علیه السلام. 30 سال اشک حضرت بند نیومد. بعدم ازش پرسیدن آقا تو این سفر کجا بیشتر سخت گذشت؟ نفرمود روزه عاشورا، فرمود اشام. بالاخره عاشورا جنگ دیگه. بله مصیبت بزرگه، ولی جنگ مردانه ایست. ولی اسیر بردن بچه ها و دخترهای ابا عبدالله الحسین جلو چشم امام زین العابدین، این مصیبتی بود که حسین تحمل نکرد. صدا زد نامردا جلو چشم من به خیام حمله نکنید. امام زین العابدین تحمل میکنه زینب کبری رو خاک بشینه با چادر، حضرت بلند شه چادرش خاکی. امام زین العابدینه. دیده بودید امیرالمومنین چجوری احترام میگذاشت به حسنین؟ میفرمود اینا بچه های فاطمه. محمد ابن حنفی اعتراض میکرد، میگفت منو میفرستی همش جنگ، حسنین رو نمیفرستی؟ میفرمود تو بچه من، اینا بچه های فاطمه. خب اینا احترام میگذارن برای مادرشون فاطمه زهرا، احترام خاص. هر بار زینب کبری رو میدید تو وضعیت اسارت هلاک میشد امام زین العابدین. ما قصه هامون رو دیگه جمع کردیم و سفره های عزاداری رو داریم جمع میکنیم، ولی امام زین العابدین دیگه شروع شده، تازه رها نمیکنه. صحنه ها دیده. امام زین العابدین علیه السلام، من اصلا زبانم نمیچرخه برخی از مصائب رو بگم. امام زین العابدین علیه السلام تو این 40 یه روزه جدید من یاد گرفته بودم، هی میگفتم، گفتم زائرا، اونایی که پیاده روی کردید طبیعتا با خانواده اونایی که اومدن خانومشون چادرش یه مقدار خاکی شده، حالا عیبی نداره، جای تازیانه که رو چادر نیست. شما ببینید یه تازیانه روی چادری بزنن، به یه تنابی چیزی جاش میمونه، لباس هر چی باشه جاش میمونه. ما یه کلمه با هم دیگه میگیم چادر خاکی زینب. همین چند بار امام زین العابدین به شهادت رسید؟ خیلی غریبه امام زین العابدین. 30 سال گریه کرد، 30 سال اشک ریخت. برای ذکرشون چی کشیدن که ما رو متوجه خودشون بکنن؟ خیلی من دیروز یه چند وقت خیلی بعد از 40 یاد امام زین العابدین علیه السلام عجیب هستم. طبیعیه از روزه های امام زین العابدین علیه السلام که کمتر بهش توجه میشه. خب بله، حضرت جوان 18 ساله میدید گریه میکرد، نوزاد 6 ماهه میدید گریه میکرد، صحنه هایی رو میدید گریه میکرد که اجازه بدید بعضیاشو به زبان نیارم. یکی از صحنه هایی که حضرت به شدت مدت ها گریه میکرد، غذای گرم برای حضرت می آوردن، انقدر گریه میکرد اشک چشمش غذا رو از دهن میانداخت، از بس جلو چشم امام زین العابدین بچه های حسین رو گرسنگی دادن. حالا عطشان، حسین، بله اینا مهمه، اینا همش ماجراش مال یه روزه، سه روز آب مستن، یه روز آتش قوقا کرد. ولی چقدر گرسنگی دادن؟ خیلی سخته، بچه تاب نداره. بچه شما، هیچ مادری نمیتونه به این سادگی بچه رو متقاعد کنه. میگه گشنمه، نمیتونه بگه نیم ساعت صبر کنه. باید بگرده یه چیزی پیدا بکنه به بچه بده. یا ابا عبدالله، الهی فدات بشم، هی نگران خیمه بودی و داشتی میرفتی. به فدای اون لحظه نگاه آخرت به خیمه ها که به بچه ها نگاه میکردی. حق داشتی حسین، حق داشتی. علی لعنت الله.